أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد بخش پایانی آیه 253 و انشاءالله ادامه آیات است که الان مطرح میشود. در این آیه اشاره کردیم که خدای سبحان به ویژگی های خاص بعد از رسولان خیش اشاره می فرماید. تلک الرسلو فضلنا بعضهم على بعض. این رسولان و این خیل گروه شرافتمند پیامبران الهی هر کدام ویژگی های خاصی دارند. در یه حد نصاب مشترکی شخصیت ایشان یکسان و برابر است. لا نفرق بین احد من رسله. فرقی نیست در اون مقصد و مرام و نگاه الهی که به وجود و هستی دارند و دعوتی که نسبت به انسانها. اما هر کدام از اینها یه ویژگی دارند، یه فضیلتی دارند که ممکن است اون دیگری نداشته باشد و دلیلی نیست که همه انبیا شخصیت یکسانی داشته باشند. به این دلیل که رسالت و محدوده یه کار این جماعت متفاوت است. یه پیامبری که برای جمع محدود مشخص معین مبعوث می شود، این که مانند اون رسولی نیست که انی جاعل و کل الناس اماما. این که ابراهیم صفت نیست که خداوند او را برای مردمان امام قرار داده باشد. پس طبعا شخصیت این دو متفاوت است و جایگاه اینها در نزد خداوند در جهت فضائل و ویژگی ها یکسان نیست. به همین خاطر فرمود و من هم من کلم الله. به سخن گفتن با خداوند اشاره کرد حضرت حق که شأن موسی کلیم است ابتداعا و اون مقام رفیعی که از باب سخن مستقیم با خدا دارد. و رفع بعضهم درجات. به بعضی از این پیامبران درجاتی خداوند داده است. اشارتی کردیم به جلوه هایی که هر کدام از این پیامبران بزرگ دارند و در صدر اونها نبی مکرم اسلام اون ماندگاری و جاودانگی و خاتمیتی که در تمام ابعاد در وجود نازنین این مرد بزرگ بوده است. از جهت عرضی طولی در تمام ابعاد این عنوان و فضیلت بزرگ پیغمبر مکرم اسلام که دیشب توضیح داده شد. و به عیسی بینات دادیم و تأیید کردیم او را به روح القدس. اون تأیید ویژه‌ای که عیسی به روح القدس شد آن بود که شیوه ولادت عیسی بود و ثانیاً سخن گفتن عیسی مریم در روز اول ولادت، سخن نهادن در دهان این کودک یک روزه توسط جبرئیل و کلم الناس فی المهد و کهلا که توضیح داده شد کلمه کهل چیست. اون پختگی و ساختگی شخصیت رو میگویند. سخن میگوید مانند انسانهای پختهی که به قایت عمر رسیدند و حال این که هنوز در مقدمه نخستین و گام ابتدایی است. ادامه بحث رو از اینجا تعقیب میکنیم. بعد از این فضیلت ها و خصوصیات و ویژگی هایی که برای پیامبران مطرح شد فرمود ولو شاء الله ما قتل الذین من بعدهم. مثل این که گفتن این قسمت و تفسیر این کریمه مبارکه حاجت به یه حلقه اتصالی به یه توضیح مقدمی دارد و اون این است که در میان انسان ها یکی از عوامل اختلاف فضیلت هاست. ویژگی ها و فزونی هایی که انسان ها به یکدیگر پیدا می کنند موجب اختلاف می شود. شاید انسان ها اگر در یه شرایطی با هم یه برابری ها و تساوی هایی داشته باشند کمتر به اختلاف کشیده شود کار اونها، اما زیادی در علم و در مال و در فضل و در جاه و در زور و در مقام و منصب موجب اختلاف بین انسان ها می شود. وقتی انسان ها زیادی میبینند و ویژگی و فزونی میبینند، اینجا حسادت ها تحریک میشود، زیاد خواهی ها افزون میشود، بدخواهی ها دیده میشود، نظر تنگی ها افزایش پیدا میکند، کینه ها متبلور و خود این ویژگی زیادی و فزونی در انسان ها عامل اختلاف میشه. متاسفانه گاه ممکنه حتی شکل مثبت اون هم ایجاد اختلاف کند، همون که مکرر گفته ایم که دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر او که کشته فر او. گاه امتیازات مثبت در انسان ها هم موجب اختلاف و نزاع دیگران نسبت به اینها می شود. وقتی اینها یه ویژگی خاصی رو در جامعه پیدا می کنن، بسیار کسان نمی توانند این موقعیت رو حس کنن. حالا چه رسد دیگه به مسائل عرفی، اقتصادی، نمی دانم منصب ها و موقعیت های اجتماعی، نفوذ در میان مردم، که مسلم این ویژگی ها به شکل طبیعی و ابتدایی اختلاف ساز در میان جامعه انسانی. حالا این نکته رو توجه بفرمایید، برمیگردیم به بحث و ببینید چقدر ظریف مطرح میشه قضیه. نمونه عالی انسان‌های دارای ویژگی و امتیاز فوق‌العاده همین جماعتی بود که خداوند یادشون کرد و اسم اینها رو برد. آیا این ویژگی‌هایی که این انسان‌ها دارند و پیامبران دارند موجب اختلاف نمی‌شوند؟ ابداً. هیچگاه. در میان مردان الهی تفاضل، فزونی داشتن و فضیلتی داشتن هرگز نموجب اختلاف شده است، نخواهد شد. انسان‌های الهی دل یکسان دارند، اینها جان‌های متحد دارند. اگر در اون دیگری ویژگی می‌بینند دستشون رو بلند می‌کنند و حمد و ثنای الهی می‌کنند، شکر می‌کنند فضل خداوند رو به یک انسان و بنده خیش، و اینها نگاهشون بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر است. اگر در جایی علمی می‌بینند، تقوایی می‌بینند، مالی می‌بینند و موهبتی از مواهب الهی می‌بینند، می‌دانند که اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. اینها می‌دونند خداوندی که عنایت کرده است به این بنده خودش طبعاً بر اساس حکمت و مصالحی است. خداوندی که به این بنده لطف کرده است توان عین اون محبت و لطف رو به من دارد، من باید اون ارتباط خودم رو با ذات حق برقرار کنم. نگاه توحیدی ذهن انسان رو تصحیح میکند در این اختلافات، رخصت این نمیدهد که آدمی به حسد و کینه نگاه به فضیلت و موقعیت دیگران بکند، بلکه چاره کار خیش میکند و نگاهش رو تصحیح میکنه با خداوند سبحان و رفتارش. به همین خاطر نمونه عالی پیامبران الهی، تمام انبیاء الهی ایشان پیامبران و رفیقانند، چون دشمنی بی خود ترسا را، به تعبیر مرحوم ادیب نیشابوری. خب اینها ایشان پیامبران و رفیقانند، تمام این جماعت یه خیلی هستند که هرگاه نام هم می بردن به عظمت می بردن، و کان اخی موسی و کان اخی عیسی. پیغمبر مکرم هنگامی که نام این مردان بزرگ رو می بردن به عقد و خوبت، به برادری و اون یگانگی یاد می کردن و هیچ اختلافی بین این گروه نبود است. یک جمله در طول تاریخ از پیامبر بعدی نقض سخن پیامبر قبلی شنیده نشده است. هیچ کدام از انبیا سخن پیامبر قبلی خودشون رو نقد نکردند، نیومدن این رو به محاکات بکشن بگن اینجا مشکل گفت جناب یونس، اینجا موسی این چنین گفت، کار او میلنگید. ابدا چنین چیزی در قاموس نبوت وجود ندارد. چرا؟ چون اینها یک چراغ است در این خانه و از پرتو اون هر کجا می نگرم انجمنی ساختن. تمام اینها یه سخن دارن، یه حرف دارن و هر کدامشون اگر ویژگی دارن موجب افتخار اون دیگران است. انبیاء الهی افتخار می کنن به فضیلتی که نوح دارد، ابراهیم دارد، موسی دارد، عیسی دارد و پیامبر اسلام. پس بنابراین اگر انسان موجود الهی باشد، اگر آدمی به نگاه توحیدی به بندگان خدا بنگرد و نگاه کند، هیچگاه ویژگی ها و خصوصیت انسان ها در وجود آدمی شعله حسد و کینه نمی افروزد و این نگاه موحدان انسان رو شاکر می کند. اصلا وقتی یه موفقیتی رو برای انسان می بیند موجب شکرش میشه و حمدش میشه. شاید واقعا بشناسید شما هم بندگانی از بندگان خدا که بر موفقیت دیگران سجده میکنن ذات باری تعالی را. اینها خیلی انسانهای پیشرفته ایند. اینها میدونن اگر هر عضوی از اعضای جامعه موفق باشد همه جامعه موفقند. توفیق و اون نصیب دیگران میشود و دیگران بهره این انسانها رو میبرن. این موجب سرافرازی یک شهر، یک کشور، یک خانواده و یک جماعت است که در میان اونها نخبگان فکری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و چنین چهرهایی متبلور باشند و بروز کنند و بیان به صحنه. این نگاه توحیدی است، حقاً این نگاهی است که در خود آیه شریفه می‌بینیم. اما متاسفانه قرآن پرده برمی‌دارد و گلوار چنین اشاره می‌کند. پیامبران با این شیوه به صحنه آمدند، اما پیروان انبیا و انسان‌هایی که باید تربیت می‌شدند در مکتب انبیا الهی اینطور تربیت نشدند. خیلی‌هاشون فرمود ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. اگر خداوند مشیتش تعلق می گرفت قتال و مبارزه و درگیری بعد از پیامبران الهی پیش نمی آمد. این پیامبرانی که چنین صمیمی و دوستانه و رفاقت با هم داشتند پیامبرانشون به جان هم نمی افتادند، جنگ پیروانشون به جان هم نمی افتادند، جنگ های صلیبی ایجاد نمی کردند، یهودی کشی، مسیحی کشی و مسلمان کشی راه نمی انداختند و خیلی از کارها پیش نمی آمد در دل تاریخ و در بستر زمان. چرا چنین شد؟ اینجا یه بحث سنگینی داریم که از جهت کلامی قدری مشکل این بحث. استدعا میکنم توجه تمام داشته باشید که باید اون جیر بحث رو رد کنیم بعد به پاسخ این سوال برسیم. فرمود خداوند سبحان ولو شاء الله، اگر مشیت الهی بود هیچ نزاعی بین پیروان ادیان پیش نمی آمد، همه اینها یکی می شدن، اصلا با هم اختلاف نمی کردن. ولو شاء الله، اگر خداوند می خواست. اما ولکن اختلفو، اما اختلاف پیش آمد. پس خداوند خواست یا نخواست؟ ولو شاء الله، اگر خدا میخواست اختلافی نمیشد. حال که اختلاف شد پس خدا خواسته است که اختلاف بشود. ممکنه چنین نتیجهی رو از این سخن بگیریم یا نه؟ من این بحث رو باید عرض کردم، یه گیر کلامی داره این بحث، فکری و عقلی داره. اینو یه توضیح مختصر میدم خدمت عزیزان. گاهی در موارد دیگر در آیات این بحث پیش اومده به شکل‌های مختلف. اگر به دقت بنگرید بزرگواران، ما در قرآن میبینیم خداوند دو واژه رو مطرح میکنند. یکی واژه مشیت نسبت به حضرت خودش و خواستهای خودش، یکی اراده. انما امره اذا اراد شیئا، یه اراده الهی داریم یه مشیت خداوندی داریم. آیا مشیت و اراده با هم یکی هستند؟ خیر. در اصطلاحات قرآنی هر دو به معنای خواست و خواست الهی است، آن با هم متفاوتند. به این گونه که اراده معنای گسترده تری دارد، مشیت معنای کوچکتر و محدودتری داره. یعنی رابطه بین اینها رابطه عموم و خصوصه. تمام خواستهای خداوندی اراده است، اما بعضی از خواستهای خداوند مشیته. این از جهت منطقی. حالا توضیح بیشتر. خداوند به همه خواستهای خودش اراده میگوید. چه خواستهایی که مستقیم در خلقت و آفرینش خود اجراء آن می کند، چه خواسته هایی که می خواهد توسط بندگانش عمل بشه. یعنی ذات باری تعالی دو تا خواسته داره، یک خواسته هایی که خودش انجام می دهد و به دیگران و به خلق هم کاری ندارد. این خواست الهیست، اراده الهیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میگوید و میشود. اراده الهی این است که این چرخ بچرخد، این آسمان چنین بر فراز باشد، ماه و خورشید این گونه باشند، منظومه چنین برقرار و این نبات و جماد و حیوان و انسان بدین شیوه در نظام اطفان آفرینش به سیر خودشون ادامه بدن و حیات خودشون رو داشته باشن. تمام اینها اراده الهیست. این اراده هایی است که خدا مستقیم خودش متولی اینه و اجرا میکند خواست خودش رو. در قبال اراده ای که خدا خود اجرا اون میکند هیچ کسی را یارای مقاومت نیست. آنی که اراده کرد حضرت حق همان میشود و دیگه اینجا یفعل الله ما یشاء، خداوند از اون چرا که بخواهد عمل میکند لا غیر. اما گاه اراده الهی از اون نوعی است که میخواهد بندگان او و خلق این اراده رو پیاده کنند. خدا میخواهد اما میخواهد که شما بخواهید، میخواهد اما دوست دارد این خواستش رو دیگران اجرا کنند. پس ما دو نوع اراده برای خداوند داریم. این نوع دوم کدومه؟ این همان است که گاه در قرآن میبینید مثلا خداوند میگوید یرید الله بكم اليسر. خدا دوست نمیدارد انسان ها شما خودتون رو دچار یسر عسر و دشواری و زحمت در دنیا و آخرت بکنید. دوست می‌دارد به یسر، به سهولت، به لذت، به آرامش و به سعادت این زندگی رو طی کنید و سعادت جاودان رو هم در آغوش بگیرید. ولا یرید بکم العسر. خدا نمی‌خواهد شما دچار عسرها، پیچ و تاب‌ها، به گرفتاری‌ها و معضلات باشید. پس پای خودتون رو راست در زندگی بگذارید که به مقصد راست برسید. دشواری ها رو برای خودتون درست نکنید با کجروی ها و بدگویی ها و بدرفتاری ها. اما خداوند میخواد که ما خودمون این کار رو انجام بدیم. یعنی انتخاب یسر رو خدا بر دوش ما میگذارد که ما زندگی بهتر، آسانتر، شیرینتر رو انتخاب کنیم. میتونیم از فردا ورق رو برگردانیم. میتوانیم با رفتارهای خودمون، با انتخابهای خودمون، بلاهای متفاوت سر خودمون بیاریم و مشکلات بر خودمون درست کنیم. آیا اون مشکلات اراده الهی است؟ نه، اراده ماست. ما داریم این کار رو انجام میدیم. تکرار میکنم چون قدی بحث اساسیت داره. پس خواسته های الهی دو گونه است. یه خواسته ها و اراده ای که مستقیم در آفرینش هست و اینجا هیچ کس نمیتواند مقابل اون بایستد. دوم خواسته هایی که خدا میخواهد اما به اراده انسان ها، به اختیار آدمیان و بندگان خیش قرار داده است این خواست رو، که خدا دوست میدارد که همه انسان ها مؤمن باشند. میخواهد یا نمیخواهد خدا؟ خدا اراده می کند که همه انسان ها مؤمن باشند. آمیشن؟ نه، چون ایمان به اختیار خود انسان هاست. بعضی ها ایمان رو انتخاب می کنند، بعضی ها کفر رو. متاع کفر و دین بی مشتری نیست. گروهی این، گروهی آن پسندند. فمن هم من یؤمن و من هم من یکفر. گروهی مؤمن می شوند و گروهی کافر می شوند. اما اراده الهی به کفر است. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. خدا اصلا راضی نیست بندگانش کافر باشند اما کافر می شوند. چطور شد؟ این اراده خدا عملی نشود؟ این اون اراده است که خدا می خواهد که بندگان او خودش شخصاً خودشون انتخاب کنند، شخصاً خودشون انتخاب کنند، نه اینکه خدا برای اونها قهرن و جبرن انتخاب کرده باشد. اما بعضی از خواسته های الهی هست که این حرفا رو برنمی دارند. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. آنی را که بخواهد می شود، آنی را که نخواهد نمی شود. از اون اراده های قطعی الهی که برو برگرد نداره در قرآن تعبیر به مشیت میشه. مشیت در قرآن نوعاً اون خواسته هاییست که خدا خودش به جبر انجام میدهد. اما اراده بعضی از موارد، یعنی یه بخش از اون خواسته های خداست که خدا به کی واگذار کرده است؟ به ما انسان ها واگذار کرده است. این کلی مطلب. حالا برمیگردیم به آیه شریفه. فرمود ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم. اگر خدا به جبر میخواست رفتار کنه و به مشیت جبارانه خودش کاری میکرد که همه انسان ها بعد از انبیا هیچ اختلافی نداشته باشن. اینها یه ماشین هایی باشن بیرون آمده از کارگاه خلقت اتوماتیکوار، دیگه به مسیر طاعت برن، نه معصیتی، نه گناهی، نه اختلافی، نه اشتباهی، همه یکسان مساوی برابر مثل تولیدات یه کارخانه و یه زندگی ماشینی بکنن بدون اختیار و جبر. اما خداوند صافان این مشیت رو نکرده است، این کار رو نکرده است. ولکن اختلفو، یعنی این که خدا انسانها رو در انتخاب مسیرشون بعد از پیامبران الهی آزاد گذارده است. چون آزادند انسانها، گروهی میان تو این وادی، گروهی نمیان. گروهی میتوانند حاکم بر نفسشون باشند، گروهی نمیتوانند. گروهی رنج و مشقت خودسازی رو میکشند، جماعتی خیر. جمعی به مقابله اون کششهای درونی، شهوات درونی و اون تمنیات نفسانیشون برمیخیزند و گروهی دست بسته تسلیم تمام خواسته های نفسانیشون میشن. نتیجه چی میشه؟ میشه اختلاف، میشه تنازع و مقابله بین پیروان انبیا. نتیجه میشه اختلاف بین انسان ها. و این رو قرآن ریشه های اصلی این نزاع ها رو به زیبایی مطرح می کند. اختلاف چرا آمد بین اوتل کتاب؟ الا بقیان بینهم، بقیه یعنی ستم، زیاد خواهی، طمع، اون عامل اصلی که میان انسانها رو، عزیزان توجه بفرمایید، نزاع و دشمنی ایجاد میکنه اینه که از سهم خودشون بیشتر میخوان، از تلاش خودشون فزونتر میخوان، اون که مربوط به دیگران است میخوان از آن خودشان باشد. ریشه تمام اختلاف انسانها به همین برمیگردد. اگر انسانها به حدود خودشون قانع و راضی باشند، زیاد خواهی، طمع، حالا این زیاد خواهی چه در مسائل جنسی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل علمی، هنگامی که این طمع و بغی و زیاده خواهی در وجود انسانها بروز پیدا میکنه، دیگه باید شما در انتظار چی باشید؟ پنجه در پنجه افتادنها، ستمها، ظلمها، خون ریختنها و تجاوزها و تعدیهایی که طول تاریخ بشر رو ملاحظه میکنید. اینها که تاریخ مینویسن کاملا دقیق بررسی میکنن این بحث و از 3000 خورده‌ای تاریخ مدونی که بشر دارد، تاریخ نوشتهی که دارد از هرودف گزنفون تا امروز، 3000 خوردهی تاریخ مدون داره بشر. کمتر از 300 سال اون بوده است که روی این زمین خونریزی و قتل و جنگ نبوده. اگر دقیقا محاسبه بشه کردن این کار رو صاحبان فن. بقیه اون بقیان بینه هم بقیه بوده، زیاد خواهی بوده، تعدی و ظلم و تجاوز بوده است. هنگامی که انسان ها دستشون را از حدود دیگران به حقوق دیگران عقب کشیدن، آرامش روی زمین حاکم شد، آرامش در وجودشون حاکم شد. اینو قرآن به صراحت بازگو می کند. فرمود ولکن اختلفوا، اما متاسفانه اینها اختلاف کردند، اینها نیومدن به اون حقیقت مثل خود انبیا رفتار کنند، اینها نیومدن این ویژگی هاشون اینها رو به هم نزدیک کند، بلکه از هم دور کرد به دلیل حسد ورزی ها، زیاده خواهی ها و ظلمجویی ها و بی‌عدالتی ها. ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر، عده‌ای در مسیر ایمان حرکت کردند، عده‌ای در مسیر کفر. ولو شاء الله ما قتلوا، اگر خدا میخواست به جبر همه انسان ها رو به طاعت مجبور کنه میکرد، اما دیگه بعد اونجا شما مؤمن و کافری نداشتی، ثواب و عقابی مفهوم نداشت، بهشت و دوزخی وجود نداشت، هدایت و ضلالتی معنا نداشت، تمام انسان ها می شدن مکانیکی و یه موجوداتی که قهرن یه مسیر رو دارن میرن و هیچ فضیلتی برای انسان با حیوانات، گیاهان، تفاوتی بین انسان و گردش خورشید دیگه وجود نداشت، همه می شدن اسیر اراده قهری و جبری خداوند و هیچ عبودیت به معنای بندگی اختیاری دیگه در میان انسان ها مفهومی نداشت و این حقیقت مسلم نبود. چه فضیلت ما انسان ها به این قسمته که می توانیم کفر بورزیم به سوی ایمان بیاییم، می تونیم عصیان کنیم، طاعت کنیم، می تونیم به صداقت قدم برداریم، به کذب قدم برداریم و بالعکس. تمام فضیلت ما انسان ها از اینجا شروع میشه که ما مجبور نیستیم مثل حیوانات به غریزه رفتار کنیم، ما مجبور نیستیم مثل گیاهان به این شیوه رفتار کنیم، ما می توانیم به طاعت بریم، به معصیت بریم. تمام فضیلت ما انسان ها و تفاوت ما بقیه موجودات خلقت از اینجاست. ولکن الله یفعل ما یرید، اما خداوند اون کاری را میکند که اراده اوست، یعنی اون چیزهایی که به شما انسانها باید واگذار کنه واگذار میکند، اون چیزهایی که خودش به جبرن در خلقت اجرا میکند اجرا میکند. خب حالا پیامبران الهی آمدن سخنشون گفتن، اما بین امت و بین مردم اون تمنیات، زیاده خواهی ها و نفسانیات انسانها اجازه این که این اختلافات زدوده بشه مثل خود این مردان بزرگ داده نشد. هر مقداری که پیروان الهی مؤدب با آداب انبیا شدن اختلاف از میانشون برداشته شد، هر مقداری که اینها فاصله گرفتند از مسیر نبوت همون مقدار اختلاف افزوده شد. اینو میتونید تو هر امتی نگاه کنید و در میان امتها باز تناسب و تعاملشون رو هم با یکدیگر نگاه کنید. نزدیکترین نمونش خود پیروان پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی میان یاران پیغمبر مکرم اسلام و تاریخ اسلام نگاه میکنیم قصه همین است. اونجا که یاران پیامبر، جماعتی از یاران پیامبر که مستقیما سر در خط رسول خدا نهادن و یک دل و یک فکر بودن، اینها کجا با هم اختلاف داشتن؟ اختلاف که آغاز می شد از اونجایی آغاز می شد که من نا امیر و من کم امیر. اختلاف از جای آغاز می شد که زیاده خواهی به صحنه می آمد، فزونی طلبی می آمد، امارت جویی و جاه طلبی می اومد. یعنی دقیقا می بینیم ریشه اختلافات برمی گردد به اون که فاصله گرفته می شه از اون تربیت دقیق پیامبران متاسفانه. فرمود ولکن الله یفعل و ولکن الله یفعل و ما یرید. خب این نکته دقیق و آموزنده است که در مجموعه این آیه شریف بازگو فرمود. پیامبران دارای ویژگی ها و اختلافات شخصیتی هستند، اما این اختلاف موجب افتخارشان بود. اگر این فرهنگ و این نگاه توحیدی در میان پیروان الهی حاکم می شد، هیچگاه مسیحی گریبان مسلمان نمی گرفت، مسلمان گریبان مسیحی نمی گرفت. اینها به اخوت قل تعالو، پیامبر بگو به اینها تعالو الی کلمتن سواء بیننا و بینکم، یقینا اینا می اومدن پیرامون اون کلمه واحد یکسان جمع می شدن و بعد کار به اونجا می کشید. الله یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، دیگه اون زیاده خواهی ها و گزافه گویی ها و سلطه طلبی ها دیگه در جامعه بشری هرگز دیده نمی شود. این تمام پیام. حالا یه جمله یه آیه و بعد هم دیگه وارد می شیم با آیه عظیم و سنگین و بزرگترین و عظیمترین آیه سوره مبارکه بقره انشاءالله. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاع والکافرون هم الظالمون. کسانی که ایمان آوردید، مثل همیشه خداوند در دستورات مثبت و مفید خودش اهل ایمان رو بیشتر مورد خطاب قرار میدهد. علت هم روشنه، یعنی به نوع اینها شایستگی این رو دارن که خدا با اینها سخن بگوید. اینها اومدن در این سلسله زلف دوست، اینا مثل دیگران نیستن که فارغ از این ماجرا باشن، اینا اومدن پیوستن به این حلقه، لذا خدا اینا رو خطابشون میکنه. یک، وقتی خداوند میگه یا ایها الذین آمنو، اینها رو به مسئولیت ایمانشون متذکر میکنه خدا. شما که مؤمنید و دیگران شما رو به اهل ایمان میشناسن، قدمتون رو درست بردارید و به این وظایفتون عمل کنید که موجب افتخار ایمان و اهل ایمان باشید. کسانی که ایمان آوردید، انفقو، انفاق کنید، هزینه کنید. خب دستور دستور هزینه کردن است. دیگه من در خود کلمه انفاق سخنی نمیگم، روشن واژه، مشخص مراد هزینه کردن. نوعا قرآن کلمه انفاق رو که مطرح میکند کمتر قید و بند و شرط براش آورده میشه. یعنی میتونیم استفاده کنیم که وقتی دستور انفاق در قرآن میاد، هیچ دلیلی نداره ما این رو خاصش کنیم. یه اطلاقی، یه گستردگی از کلمه انفاق استفاده میکنیم. یعنی چه؟ یعنی انفاق و هزینه کردن این که خداوند سبحان مطرح میکند، مما رزقناکم، از آن چه به شما روزی کرده است، این انفاق میتواند انفاق مالی و اقتصادی باشه، این انفاق میتواند انفاق علمی باشه، این انفاق میتواند انفاق محبت باشد، این انفاق میتواند انفاق آبرو و وجاهت باشه، این انفاق میتواند انفاق اخوت باشد. این میتونه همه ی انفاق ها باشد. همان مقداری که مما رزقناکم گسترده است، دامنه ی انفاق هم همون گستردگی رو دارد. کسانی که ایمان آوردید، خدا چی بهتون داده است؟ نمیگوید هر آنچه خدا به شما داده است بدهید، نه، انفاق مما رزقناکم، نه اینکه دستتون رو کامل باز کنید، نه، بخشی از آنچه خدا به شما داده است شما هم جواد باشید، شما هم بخشنده باشید. بخشی از آنچه خدا به شما داده است دستتون رو باز کنید و در اختیار بندگان او و هم نوع خودتون قرار بدید. حالا چی خدا به شما داده؟ اگر خدا به شما قدرت و توانمندی و نیرو مندی داده است، از نیرو و توان خودتون استفاده کنید در خدمت به هم نوعانتون. اگر خدا به شما ریاست و پست و صدارت و وکالت و وزارت داده است، از این موقعیتتون استفاده کنید، انفاق کنید برای بندگان خدا. اگر خدا به شما ثروت و مکنت اقتصادی داره، دست رو باز کنید، از بخل و خسرت فاصله بگیرید، از موقعیت اقتصادی خودتون در اختیار دید. اگر خدا به شما علم و فضیلت و دانش داده است، عالمی که دهان رو ببندد و لجام به دهان خودش بزند، این عالم نیست، باید دهان رو باز کنید، از دانش خودتون به دیگران منتقل کنید. اون چه اندوختید و آموختید با گشاد دستی و گشاد رویی در اختیار دیگران قرار بدید و این رو منتشر کنید. اگر خداوند سبحان به شما تسلط و نیروی سخن و کلام داده است، اینا رو دیگه تمام خودتون بگید، در ذهنتون نیاز نیست من یک یک اینا رو ردیف کنم. این آیه شریفه اطلاق داره عزیزان، این فقط به مسائل مالی و اقتصادی نیست. انفقوا مما رزقناکم، بلکه همه چیز. اصلا ببینید خود انفاق محبت، اینی که داریم در روایات دینی ما، کمترین حد صدقه، کمترین حد صدقه اینی که در چهره یه مسلمان تبسم کنید، این اقل صدقه است در اسلام، این اقل صدقه است در روایات ما، این انفاقه که انسان حداقل با یه چهره گشاده، با یه تبسم با دیگران برخورد میکنه و رفتار میکنه. این میشه مما رزقناکم مما رزقناهم ینفقون. خب این به شکل کلی فرمود انفقوا مما رزقناکم، دستور کلی در همه شؤونات و هر آنچه خدا به انسان داده است. حالا ببینید لذت این زندگی چه میشه که انسان از آنچه خود دارد به دیگران بخوراند، از آنچه خود طعمش رو چشیده است به دیگران هم بچشاند، از آنچه خدا در اختیار اون قرار داده است در اختیار دیگران هم قرار بده. این چه یه اتحاد، همدلی، چه پیوند مبارکی رو در میان جامعه انسانی ایجاد میکنه. به نوعی همگان از آنچه همگان دارند استفاده میکنند، یعنی میشه یه مشارکت مطلوب اجتماعی، میشه یه حداقل تأمین اجتماعی. اگر واقعا نوع این آیات قرآن رو دقت کنید خیلی پیام بلندی داره و انسانها رو به یه همدلی و اتحاد و یگانگی مبارکی دعوت میکند که واقعا پاره از مشکلات، جرائم و مسائل رو عمل کردن به نوع این آیات شریف مسلم از صحن عمومی جامعه اسلامی و انسانی برمیدارد و میزداید. مما رزقناکم، حالا بعد ادامه آیه پشت انسان رو تکان میدهد، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. از اون طرف یه دستور، از این طرف یه تهدید شدید رو میبینیم، انفاق کنید از اون چه خدا بهتون داده است، قبل از این که برسد یومی، عالمی، جهانی، روزی که لا بیع فیه، در اون روز و در اون جهان عالم شما هیچ توانایی داد و ستد و استفاده از موقعیت های اقتصادی ندارید، ولا خله، دوستی ها و رفاقت ها به کار نمی آید، ولا شفاعه، واسطه گری هم در اونجا معنا نداره. حالا این آیه رو باید قدری بازش کنید. استحضار دارید در دنیا انسان ها وقتی که گره در کارشان می افتد از ابزارهایی که ما استفاده می کنیم برای گره گشایی در زندگیمون، همین هاست که خداوند مطرح می کنه. یعنی اولین راهی که انسان در زندگی به یه مشکلی و پیچ و تابی برخورد می کنه اینه که از موقعیت اقتصادی خودش بهره بره. به تعبیر قدیمی ها می گفتند آقا پول سفید برای روز سیاه، خیر المال ما یسان و به الارز به تعبیر روایت، بهترین مال اونه که انسان صرف آبرو و وجاهت و شخصیت و مشکلات و آسودگی خودش بکنند. انسان سرمایه رو برای آرامش خودش بخواد، نه خودش رو برای آرامش سرمایه. این اولین کار است. مشکل پیش میاد میگیم جا به جا میکنیم، اینو میفروشیم، بالاخره چاره چیه؟ فرش زیر پامونم میفروشیم وقتی مشکل برامون پیش اومد. هر کسی اون شیئی که بیشتر از همه علاقه داره نگه میداره، اما آخر سر همون رو میفروشه. ممکنه بنده بگم دیگه ما هم کتابخونمون رو میفروشیم بالاخره این مشکلمون رو حل کنیم بالاخره. اون کس میگه نمیدونم، این خانم میگه دیگه بالاخره چاره نیست، مثل اینکه این دستمند رو باید باز کنیم دیگه، چاره نیست، رو باید بفروشیم دیگه امروز. بسم الله. مشکلات زندگی رو ما گاه با بیع و داد و ستد و خرید و فروش و جابجا کردن حل میکنیم. واقعا همینطوره. میگیم آه خدا بزرگه، باز جبران میشه، از این طریق میفروشیم و کارمون رو درست میکنیم، این گره رو آبرومون رو حفظ کنیم، بقیش مهم نیست. به این شیوه گاه مشکلات از نوعیست، به گونه‌ایست که نمیتوانیم با داد و ستد و خرید و فروش مشکلاتمون رو تو دنیا حل کنیم. یا توان اقتصادی نداریم، یا نوع مشکل از طیفیست که قابلیت حل با پول و خرید و فروش نداره. اینجا پناه میبریم به یه سرمایه مهم دیگه‌ای که خدا به ما داده است، با اون سرمایه دوستی و محبت در میان انسان‌ها و رفاقت‌ها و پیوندهای مبارک است. البته می‌دانیم همه دوستی‌ها به کار انسان در مشکل نمی‌آید و واقعاً دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. خیلی از رفاقت‌های مرزی داره. وقتی که دونستن یه تحولی تو زندگی تو داره پیش میاد، دیگه سایه اینها رو اطراف خودت نمیبینی، دیگه خط و خبر اینها رو هم تلفنشون قطع میشه، دیگه تماس نمیگیرن، ایمیل بهت نمیزنن، دیگه عرض به خدمتون دوربرت نمیگردن و سلام. این دقیقا دوستان که میبینیست و روشن این حال و هوای یه دی از دوستان. اما یه نوع دوستان هستن که اتفاقا چقدر در روایات ما زیباست، میگن اخوان المکاشره، یعنی دوستی های این از این نوع اول که عرض کردم، یعنی این دوستی هایی که فقط دنبال منافعشان با شما میگردن. همون شعر عامیانه که میخواندن، بالاخره مادرها بچه هاشون تا پول داری رفیقت هم، همون حرفایی که میگفتن واقعا الله هرچی. اما یه نوع اخوان داریم که اینها اخوان و صدق در روایات به اینها میگن اخوان و صدق. این رفاقا رو میدونید که بیشتر میبینید روز مشکلاتتون. شما وقتی مشکل نداشتین، آقا ما یک مرتبه زنگ میزد بهتون، اما الان که مشکل داری در روز صبح زنگ میزنه فلانی چه خبر، درست شد یا نشد. بدونید این دوست واقعی شماست در زندگی. اگر دیدید مشکلی در کارتون افتاد و بعد بیشتر میبینید اون دوست رو، محبت بیشتری بهتون میکنه تو فضای، بدونید دوست واقعی شما همین انسانه و قدرمون رو بدونید. این همونه که در روایات ما تعبیر میکنن چنین انسانی از کبریت احمر. حالا کبریت احمر یعنی گوگرد سرخ. حالا اون زمان گوگرد سرخ کم بوده، گفتن کبریت احمر، خیلی گران سنگه، خیلی گران قدره چنین انسان دوستی این و محبت این انسان. چقدر سرمایه بزرگی است عزیزان. واقعا ببینید شما تو این فضای مشکل که قرار میگیرید، احساس تنهایی، احساس غربت، وقتی یه همدل و هم نفس پیدا میشه، عزیز من مشکلی نیست، این سند منزل من، چیکار میخوای بکنم برات، این حساب بانکی من، هر چی هست در اختیارت، اصلا من خودم فول تایم در اختیارت، چیکار بکنم برات. یه آرامشی به جان انسان میاد و هشت تو چشم جمع میشه، شکر میکنه انسان این سرمایه های اجتماعی مهم رو. میدونید به اینها چی میگن؟ به اینها میگن خلیل. خلیل به دوستی میگویند، چون خود کلمه خلیل از ماده خلل و خلل و فرج میاد. اون دوستی و محبتی که تو تمام وجود انسان نشسته است، این رو خلت میگن. اما دوستی که سر زبان است خلت نیست، دوستی که تا سر قدم است خلت نیست، اما اون محبتی که تو عمق دل نشسته رضا تو این روزها به صحنه میاد و به کار میاد، این رو میگن خلت. و دارنده اون میشه چی؟ میشه اتخذ الله ابراهیم خلیلا، میشه خلیل الله برای خدا و برای ما و شما میشه خلیل و خلت. خب این سرمایه ماست در دنیا. وقتی که نتونستی موقعیت مالی نبود، میریم سراغ دوستانمون و سرمایه این رفقای خوب و این خلها استفاده میکنیم. حالا اگر اینم نبود، رفقا هم سرمایه نداشتن، موقعیت اقتصادی نداشتن دست ما رو بگیرن، یه امکان دیگه هنوز برامون هست. میگیم با ما فلانی رو داریم، ولو فلان کس ممکنه موقعیت اقتصادی نداشته باشه از من حمایت کنه، اما تلفن اون رو میخرم، فقط کافی اون قلم به کاغذ بیاره، اگر دو خط بنویسه رو کاغذ، کاغذ اون رو چشمش میذارن بعضی ها، عجب آبرو و وجاهت. اون اگر پا رو در بین بگذاره، کار من حل است. میریم سراغ اون سرمایه سوم، میگه ما شما بیایید اینجا واسطه گری کنید، پای مردی کنید، به صحنه بیایید و این مشکل ما رو حل کنید. این میشه چی؟ میشه شفاعت. در دنیا یا ما از داد و ستد یعنی سرمایه اقتصادی من استفاده میکنیم، یا از سرمایه های دوستی و محبتی استفاده میکنیم، یا از اعتبار و آبروی دیگران استفاده میکنیم. فرمود من قبل ان یأتی یوم عالمی میآید که اگر انفاق نکنید، دیگه تو اون عالم فایده ای نداره اینها براتون، در اونجا لا بی انفی، هیچ داد و ستد نیست. اگر کرور کرور سرمایه هم در دنیا جمع کردید رفتید اونجا، قرانی حق استفاده از اون رو ندارید، لا بی اون داد و ستدی نیست، اونجا بازار عمل نیست. ولا خله، اونجا دوستی نیست. الله اکبر، الله اکبر، چقدر این آیه تکان دهنده است. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. همین ها که در دنیا لاف دوستی صمیمانه فقط یه ناموس جدا هستی میزنن با هم، فردای قیامت خونی هم میشن، عدو دشمن هم خواهند بود، گریبان هم میگن میگن تو منو بدبخت کردی، به این راه کشیدی، تو منو مبتلای به این مسئله کردی، تو دست من رو تو این معامله قرار دادی. الا المتقین، مگر این خلتشون با رنگ تقوا رنگ شده باشه که از هم تمنای غیر تقوایی در دنیا نداشته باشن، امروز به کارشون میاد، و الا تمام این دوستی ها قطع میشه. لا خله و لا شفاعه. در اون عالم میرسید به جهانی که در اونجا شفاعت وجود ندارد. تا که این جمله رو میشنویم یه مقداری ما دلنگران میشیم، چطور شفاعت اونجا وجود نداره؟ دیگه ما مثل این که آخرین سنگر امیدمون همین بود، اما قرآن میگه بلا شفاعه، و عالمی پا می نهید که در اونجا شفاعت وجود ندارد. و الکافرون هم الظالمون. و بدونید اون کسانی که کفر ورزیدند به این پیام های الهی، گفت انفقو، گفتن نمیخواهیم، گفت عرض به خدمتون نمیدارم، اوفو، نمیخواهیم، وفا نمیکنیم، گفت این چنین، گفتیم نمیخواهیم، اون کسانی که کفر ورزیدن علمن و عملن هم الظالمون. اینها در صف ظالمان حقیقی هستند. بدترین ظلم عزیزان کفر است، چون کفر ریشه ظلمهای بعدی هم میشه. اگر آدمی به دام کفر مبتلا شد، به دام فسق هم مبتلا میشه، به دامهای دیگر هم مبتلا میشه. خود کفر میشه بذر تمام ظلمها و تعدیها. و الکافرون هم ظالمون. این تمام. فقط یه سوال مهم اینجا باقی مون، انفاق کنید قبل از این که فرصت ها به پایان برسد. این دستور همیشگی است البته، چه انفاق چه مسائل دیگر. عزیزان میدونیم زمانی که ما در اختیار داریم زمان بسیار اندکی است. واقعا این تهدید بزرگی است که همه انسان ها رو تهدید میکنن، که ما بسیار زمان کمی در اختیار داریم. این عمر در قبال عمر آفرینش و خلقت هیچ نیست. این عمر 50 ساله و 100 ساله ما، و بدتر از این که بخش هایی از این عمر که از دست ما میره دیگه به هیچ وجه من الوجود به تعبیر عرب ها قابل تدارک نیست. این کارش نمیشه کرد، هیچ نمیشه این رو به بند کشید. همون قصه هست که تیر از کمانچو رفت نیاید به شخص باز. پس پیش رومون یه فرصتی داریم که این فرصت هم مجهوله، یعنی بنده نمیدونم آیا ماه آینده رو در خدمت شما هستم یا نه، آیا سال آینده رو هستم یا نه. گاهی ممکنه ما اینو به تعارف به هم میگیم، ما واقعیت اینها نمیدونیم چطور میشه. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، مگر پیامبر نمیفهم؟ من نمیدونم چی میشه به من و به شما فردا و پس فردا. و لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نگید فردا من این کار رو میکنم، الا ان یشاء الله، اگر مشیت خدا باشه این کار رو فردا میکنید، و الا ممکن است تمام افسانه رسیده به پایانی. خب اینها حالا چه بکنیم؟ پس انفقو، پس بیایید اهل تلاش باشید، اهل هزینه باشید، اکتساب کنید، انفاق کنید، نعمتهای خدا رو بگیرید مصرف کنید، به دیگران برسانید از هر آنچه خدا به شما داده است، و الا میرسید پا به عالمی میگذارید که از هیچ کدام از امکاناتتون نمیتونید استفاده کنید. لا بید، دوستی هاتون به کار نمیآید. لا خله. اما روی این قسمت ولا شفاعه، شفاعتی نیست. این قدری برای ما مسئله برانگیزه. کوتاه عرض میکنم خدمت عزیزان به مقداری که زمان داریم و ببینیم به کجا میرسیم. بارها بنده این جمله رو عرض کردم عزیزان، یکی از اشتباهات بزرگی که اونها که مقرزن که دیگه نمیشه گفت اشتباه، اصلا هدفشون این کار است، اما اونها که مغرض نیستن از اشتباهات مهمی که در ساحت قرآن مرتکب میشن خیلی ها، اینی که یک کلمه، یک عنوان، یک آیه و یک موضوع رو مستقلن در یک جای قرآن بررسی میکنن، حفظ شیئن و غابن کشیو، و از بقیه موارد فاصله میگیرن. بارها بنده عرض کردم اگر شما هر موضوعی رو پژوهشگرانه در قرآن بخواید بدانید و محققانه، باید تمام موارد اون رو در قرآن استقصا کنید. یعنی اگر شما میخواید قیامت رو بشناسید و تمام آیات قیامت رو بدونید. اگر شما میخواهید علم غیب خدا رو در قرآن بدانید، باید تمام آیات غیب رو بخونید. شما نمیتونید فقط بگید که ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، من پیغمبر که غیب ندارم، من اگر غیب میداشتم که خیلی کارها میکردم. آه، پیامبر علم غیب ندارد، بذارید کنار. حالا شما اگر این آیه را بگید به اون آیاتی که میگوید انبئکم بما تدخلون فی بیوتکم، من به شما میگم که تو خانه هاتون پنهان کردین، این چیه پس؟ خب این علم غیب نیست؟ خب این دو تا آیه با هم تناقض داره یا نه؟ شما هر موضوعی رو که بخواید بدونید در قرآن عزیزان، باید تمام آیات رو کنار هم بچینید، بعد به تعبیر امروزی ما میشه یه پازل، خودشون شکل حقیقی رو پیدا میکنن. نمونهش براتون عرض میکنم، مفاهیمی در قرآن داریم، چون میخوام زود برسیم به مقصد، مفاهیمی در قرآن داریم که خدا می آید یک باره تمام اون رو برای خودش تثبیت میکند و بعد یک باره همه اون رو از دیگران سلب میکند. لله ملک السماوات والارض، ملک فقط از آن خداست و بس، هیچ کی ملک ندارد. لله میراث و سماوات و الارض، لله خزائن و سماوات و الارض، له ما فی السماوات و الارض. یک آیه، دو آیه، ده آیه، صد آیه در قرآن میاد ثابت میکند هیچ کی هیچی نداره، خداوند همه چیز دارد و دیگران هیچ چیز ندارن. یعنی اثبات ملک برای خدا و نفی ملک از دیگران. دقت فرمودید؟ پس خدا مالک است، هیچ کی مالک نیست، تمام، هیچ تعارفی هم نداره. حالا در مقام اول میاد خدا اثبات میکند ملک را برای خودش مطلقا، بعد نفی میکند از دیگران، بعد در مقام سوم میاد اثبات میکند ملک را مشروط برای دیگران. اثبات میکنه ملک را، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. وقتی که بخوای خدایا تو که مالک ملکی، به همین هایی که مالک ملک نیستن یه گوشه ای میدهی، کمی سر قلم رو کج میکنی، یه قدی قطعه چکان رو بر اینها میچکانی، به اینها ملک میدی، به اینها دارای ملک میشن، دارای ملک میشن، بعد اگر هم بخوای از کسی باز سلب میکنی. دقت کردید؟ نمونه دوم، خود بحث علم غیب رو که الان عرض کردم، عالم الغیب، خداوند عالم الغیب است. و عنده مفاتح الغیب، و عنده مفاتح الغیب. اصلا دوستانی که بعد بیاد عرب آشنا باشن میدونن این جمله حالت حصر داره، فقط در نزد خداست علم غیب. کی علم غیب میداند؟ هیچ کس. غیب از آن کسی نیست، فقط از علام الغیوب است و خداوند سبحان. یعنی اثبات علم غیب مطلقا برای ذات باری تعالی و نفیش لا یعلمها الا هو، هیچ کس جز خدا غیب نمیداند، تموم شد، کمیت همه لنگ است. ابتداعا اثبات غیب فقط برای خدا، بعد سلب و گرفتنش از غیر خدا، حالا باز اثبات مشروط غیب برای بعضی ها. عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، خدا عالم الغیب است. اما وقتی که بخواد از این غیبش به بعضی از اون کسانی که میپسندشون از این غیب تحلیل میدن، بعد اونا لب باز میکنن میگن چه خبر هست، به مقداری که خدا به اونها تحلیل میدن. دقت کردید؟ دقیقا عزیزان بحث شفاعت هم همینطوره، لله شفاعت و جمیعا، شفاعت فقط مال کیه؟ مال خداست. منزل لذی یشفاعنده، هیچ کی نمیتوند شفاعت کند، لا یملکون الشفاعه. از یه طرف اثبات کرد 100% شفاعت رو از آن خداست، لله شفاعت و جمیعا، باز در آیات دیگه سلب کرد، لا یملکون الشفاعه، هیچ کی مالک شفاعت نیست. خب حالا بعد میاد باز اثبات میکند شفاعت رو مشروط برای یک گروهی، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، خدا شفاعت میکنند برای کسانی که بپسندند، اجازه میده اینها شفاعت کنند اون کسانی که میپسندند اینها رو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، به اذن الله شفاعت محبب میشه. پس دقت فرمودید، این گاهی تو بوق و کرنا میندازن بعضیا، گاهی ناآگاهانه غیر عالمانه رو علم غیب مانو میدونه، کی گفته غیب میدونه پیامبر، کی گفته امام غیب میدونه. اینا رو ما تو بحث علم امام بحث کردیم، خاطر مثلا این قدیر امسال این بحث رو مطرح کردیم بماند. اینا تو آیات خود قرآن روشنه، اون نپختگی یا نگاه مغرضانه و متاسفانه این قسمت که عرض کردم، این عدم، حالا نعوذ بالله که شایبه این نباشه در سخن عرض میکنم، عدم تسلط به مفاهیم قرآن و کار نکردن تو مباحث قرآن و اینها رو کنار هم نچیدن موجب میشه که این داوری ها و این باورهای سست و ضعیف دست میده برای انسان ها و بعد دیگران رو هم گمراه میکنن با حرفهای غلط و پوچشون که ممکنه جاذبه براش یه آب و رنگی هم بزنن، لعابی هم بهش بدن. آن وقتی آیات کنار هم چیده می شود به آسانی و سهولت جوابش رو انسان از کلام الهی یمت و بعض و به بعض به تعبیر امیر المؤمنین خود گویا می شود، آیات و آیات می گیرد جوابش رو و کاملا روشن خواهد بود. پس اگر در اینجا فرمود ولا شفاعه، مشخص است خداوند در یه جا نفی شفاعت می کند، یعنی اون شفاعت مطلق، اون کسی که بخواهد در قیامت بیاید و صاحب اختیار باشد و امور رو به کف بگیرد ابدا وجود ندارد. مسئله شفاعت یه امریست از مصادیق رحمت خداوند که به اذن الله متوجه انسان ها می شه، محدود نه به شکل مطلق. والکافرون هم الظالمون. حالا خود این بحث شفاعت خیلی ظریفه، خیلی زیباست، بنده بارها مطرح کردم، اما مایلم از یه زاویه دیگه هم شفاعت رو بگم خدمت عزیزان. یه ابعاد نگفته شفاعت رو هم انشاءالله خدمتتون بازگو کنیم. حالا ببینیم آیا مصلحت اینه که فردا مثلا در بحث بعدی همین رو مطلقاً بحث کنیم یا بگذاریم در آیه الله و لا اله الا هو الحی القیوم و من ذا الذی یشفع عنده. دیگه حالا ببینیم مصلحت چیست. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات رو تقدیم خواهیم کرد، اگر بنا شد وارد آیه بعدی بشیم که دیگه بحث آیت الکرسی شروع میشه انشاءالله به لطف حضرت باری تعالی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم بیشتر آیاتش رو و توجه به ظرائف کلامش رو نصیب و روزی هممون بفرماید. توفیق فهم قرآن و عمل با آیات نورانی قرآن رو بهره همه ما قرار بدهد. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه.